در واقع به من میگی که آقا، بعد من میگم حق با شماست. تو حوزه فرزندآوری ما میخوام بگیم هیچ کشوری موفق نبوده و نخواهد بود. چرا؟ چون تفکر اندیویژوالیست شکل گرفته. جهان مدرن محصولش فردگراییه، محصول جهان مدرن تک فرزندی و نهایتش دو فرزندیه. ما اینقدر سرمایه گذاری نکنیم به حوزه باروری.
خب دکتر، شما موافق نظرات آقای دکتر هستین؟
تقریبا نه، با عرض معذرت. من هنوز معتقدم ساختار علاقه به فرزند آوری و خانواده های به اصطلاح بزرگ در کشور ما هنوز هست. ببینیم، ما وقتی که الان اکثر مادرها شاغلن، خب مادر فکر میکنه که من اگه دو تا داشته باشم شغلم از دست میدم. خب هم در قانون اومده و هم در به اصطلاح فرمایشات آقا در اون سیاست ها. یعنی وقتی که ما میایم با یه نگاه مثبتی به این مادر نگاه میکنیم، خب اون قانون هست، حمایت مهد کودکش هست، حقوقش افزایش پیدا میکنه، تعطیلش هست، فلان فلان، بعد دورکاری میاد کنارش وامسته، این هست. یعنی این که مادر رو حمایت بکنیم، و وقتی البته حمایت از مادر هم فقط دولت نیست، خانواده هم هست، همسر هم هست. وقتی میرسه خونه میگه خب خانم شما برو فرض کن هر کاری دوست داری، حالا استراحت نمیدونم ورزش هر چی، من بچه‌ها با من. یعنی از اون ور جامعه، از این ور داخل خانواده، خود خانواده ها هم میتونن باز هم بیان یه نگاه مثبت به چند فرزندی رو با حمایت های قدیم بوده و در قانون هم هست ایجاد بکنن. ببینید، ما احساس ترس رو از پدر و مادر رو باید بگیریم با امکاناتی که بهشون میدیم. وقتی که شما به خانواده خودروی میدین، میگین که برو نوبت بنویس، وامت هم بگیر، قسط هم بده، خب از کجا بده؟ شما اگر ماشین خودرویی داره کهنه، در من هنوز معتقدم در اروپا خیلی داره رشد میکنه، برای اینکه ماشین رو میگیره میگه برو اونجا بخر، قسطشو بده، من هیچی از تو نمیگیرم، فقط قسط شما. ما داریم در حمایت هامون قصور میکنیم.
درست
متوجه ازم شدیم. وقتی که مادر ببینه که خب ادارش میگه که تو میتونی دورکاری، خود من الان در محیط کارمون این کارو کردم، وقتی که بچه داشتم گفتم میتونی تو خونه کار بکنی، دورکاری بکنی برام. ببینید، ولی از من کسی حمایت نمیکنه، اعتقادمون هست، چون نه قانونه. ولی من میخوام بهتون بگم که اگر هم خانواده و هم به اصطلاح دولت از مادر حمایت بکنه، یکی از مسائل همینه. مادر احساس میکنه که مثلا با استراحت نکنه سلامتشو بعدش مثلا دو تا زایمان از دست خواهد داد. اما اگر خانواده و دولت حمایت بکنه با تحصیلاتی که میده، حتما تذکر نترسیم که بگیم مردم ما فرزند آوری دوست ندارن. دوست دارن، امکانات میخوان. عرض کردم ما نباید،
شما فرمایشتونه که طبع مردم تغییری نکرده، امکانات اجازه
ساختارش میده. ساختار فرهنگی سنتی ما اینه. البته نمیخوام بگم که 100% متوجه ازم شد. بالاخره نسل جدید، جوانها میگه من برم بچه دار بشم خونم چی میشه، بالاخره امکانات هم چی میشه. ما داریم میگیم جوانهایی که دوست دارن، یه وقت هست به قول فرمایش آقای دکتر میخواد غربی فکر کنه، میخواد فرض کنین اصلا ازدواج نکنه، اون دیگه یه بحثای جداییه. ولی من میخوام بگم اونهایی که اعتقاد دارن رو بیام کمکشون کنیم، نه اونا که اعتقاد ندارن حالا فعلا بیایم به اصطلاح عقیدهشون رو برگردونیم. اونایی که دوست دارن و آمادگی دارن، امکانات درست بهشون بدیم. وقتی شما امکانات درست دادین، البته من الان میرم صدا سیما تلویزیون داره کار میکنه، افراد رو به اصطلاح تشویق میکنه برای چند فرزندی و به همسر میگه چیکار باید بکنی، به مادر و همسر میگه چیکار کنی و و و. اما ما میخوام عرض بکنم خدمتتون که شما دارین میفرمایید که شاید بعضی از سطوح در دولت هم خیلی اعتقاد نداره، ولی ما مجلس داریم و مردم باید واقعا بخوان اینو که این قانون باید اجرا بشه. البته بعضی از قوانین بدهکار میکنه زوجه.
بله، حرف درستی.
و این بدهکار کردن، من عرض میکنم، یکی از موانع اصلیه انجام اون علاقه برای زیاد فرزندیه.
بسیار. آقای دکتر، این نکته ای که در واقع داره در موردش بحث میشه اینه که میگن آقا فضای مجازی که الان یه بخشی از در واقع محصول رو داره تولید میکنه، در واقع بخشی از محصولی که هر روز مردم باش مواجهن، شاید در سالهای دهه 60 و اینا بیشتر رو بارش روی دوش رادیو و تلویزیون بود، یه قدری هم سینما بود، یه قدر خیلی خیلی کوچیکترش هم مثلا میرفت توی تئاتر رو، یه بخش حالا نمیدونم چقدر بگم قابل غیر قابل محاسبهش هم میرفت توی کتاب، و یه بخش هم حالا ادوار مختلف مطبوعات بالا پایین داشتن. ولی بالاخره الان این شکلی نیست، مطبوعات کم رونق شدن در همه دنیا، نه فقط در ایران، و سیستم‌های رسمی رسانه‌ای همه کشورها هم در واقع مواجه شدن با فضای رسانه‌ای خارج از اون سیستم، یعنی میشه توی شبکه‌های اجتماعی و انسان رسانه‌ها و جاهای مختلف و اینها. ما یه وقتی مثلا من یادمه که فیلم‌هایی که در سینما میآمد، فیلم‌هایی بود که این محصول خارج از این سیستم رو میگه، فیلم‌هایی بود که مثلا 5 تا 6 تا بچه داشتن، این محبت بین بچه‌ها رو نشان میداد، تلاش پدر خانواده، رسیدن برکت از سمت خدا. اما الان در سینمای ما یه چیزای دیگه ارزشه، در شبکه خانگی ما که متاسفانه این روزها اصلا به نظرم بی‌محابا داره میره، همینجوری داره میره. یعنی شما در شبکه خانگی، حالا همین نمایش خانگی که حالا اسمهای مختلف داره، پلتفرم ها و سکوها، فارسیش میشه سکو، سکوهای مختلف از انواع اقسام نمیدونم نوشیدن شراب ها و نمیدونم اینا بگذارید، بیایید تا بخش فرزند آوریش و شکل زندگی غربی رو ترویج دادن و قصه ها. یعنی شما مهمان مامان اونجا نمیبینی. بر همین وقتی که من با شما موافقم خانم دکتر، به خاطر همینه که وقتی که نقی پایتخت میاد اون سکانس رو میده و اون چرا، چون از خانواده داره صحبت میکنه. یه کسی میگفت رفتم از این گیرنده های تلویزیون بخرم، نداشتم اصلا، من نگاه نمیکردم، رفتم توی الکتریکی، گفت تموم شده، انقدر خریدن تموم شده به خاطر این سریال پایتخت. یعنی نمیخوام تبلیغ صدا سیما رو بکنم، میخوام بگم که اونجایی که شما نهاد خانواده رو بهش ارزش قائل، برای همین حرف شما موافقم، چون طبع ما و ذات ما حمایت از نهاد خانواده است، خانواده دوست داریم. مثل خیلی از کشورهای غربی نیستیم که بگیم ما ضد خانواده ایم، ضد مثلا این شکلی هستیم. میخوام حالا تو ببینم که چقدر این شبکه نمایش خانگی، نمیدونم سینمای خارج از چیز، همین شبکه‌های اجتماعی، چقدر اینا دور کردن ما رو از اون طبع، چقدر شما تاثیرش رو جدی میدونید؟
ببینیم، من که حالا پژوهشی تو این حوزه که انجام ندادم، اما بی تاثیر نیست، ضریب تاثیرگذاریش هم قطعا بالاست. و امروز در واقع شبکه های مجازی هدایت میکنن مسیر زندگی ما را، هدایت میکنن نگاه ما را، عوض میکنن نگرش های ما را نسبت به خیلی از چیزا، به خصوص تو هزینه در واقع فرزندآوری. بله، مخصوصا قدیما فیلم هایی که شما تا همین امروز صدا سیمای شما بر در واقع نشون میده، یک خانواده ها، یک فرزند یا دو تا فرزند، سیزن ما یک فرزند یا دو فرزند نشون میده و نشونه با کلاس بودن خانواده ها رو معمولا نشون میده. یه الگوی توی ذهن در واقع مسئولین ما جا افتاده و این الگو رو دارن ترغیب میکنن بین خانواده های سطوح پایین تر، دارن تبعیت میکنن. پس من اما این شبکه های مجازی بی تأثیر نیست و راهگشا هست و اثرگذار هست، حالا چه پیامده هم مثبت داره و هم منفی. پس بنابراین به تعبیر خانم دکتر، بله، خانواده ایرانی وقتی مقایسه میکنیم فرزند خواست، خانواده محور ایرانی جماعت در گذشته همین بوده، در ادبیات ما، در اشعار ما، خانواده ایرانی اصلا علاقه به شدیدی به فرزند
در نهادش.
بله، بعد از اون وقتی که این نگاه مثلا میبینی ضرب المثل های مازنی رو میبینی، گیلانی میبینی، لوری میبینی، کردی میبینی، هیچ کدوم از ضرب المثل ها فرزندآوری و خانواده رد نکردن، همه گفتن. یا مثلا شما میبینی حتی ناباروری، ناباروری کسی بوده که مثلا نابارور بوده، در اشعار لوری هم هست، گفته از خدا کردم طلب میشم بزایه، برش رو نز کنم زنم بزایه. یعنی تنها دارایش رو میگه نز کنم که فقط زنم بچه آوری بکنه. پس ما اگه ادیان بلوچی رو نگاه بکنیم، خیلی قشنگ واژه های قشنگی در حوزه باروری هست. پس اینه که ما بسمون جداست، ما دولت هدفمون اینه که از خواب زمستانی بیدار بشه، بستر گذاری کن، ریل گذاری کن. جوونی، من نمیخوام مردم رو به زور بچه آوری ازدواج بدم یا بچه آوری کنن. من میخوام بگم شاید برادر من، خواهر من، همکلاسی من، همکار من تمایل بچه آوری داره، اینو بسترشو براش فراهم بکن تا اقدام بچه آوری کنه، تا بدون ترس اقدام بچه آوری بکنه.
خانم دکتر یک دقیقه در خدمت شما هستیم اگه جنبندی داریم.
خواهش میخوام بگم که این فکر رو بیاریم بیرون در ذهنم، در جامعه البته که هستن جوانایی که میگن بود دو این دارم پول میدم بریم بچه دار بشیم، این نیست.
احسن،
متوجه شدین؟
اصلا دال مرکزی حرف شما همینه.
خواهش ما، خیلی بده این. اما اگر بدونه که شغل فرزندش، شغل همسرش، شغل امنیت بهداشت، درمان، بیمه، ما هنوز همین تو این چهار تا اگر اینو حل کنیم اعتماد بدیم، اونی که علاقه داره این کارو میکنه. چون ما هنوز یه درخواره به قول معروف یه استراکچری نداریم که در وزارت کار بگه که چقدر ایها الناس همه جا اداره های دولت غیر دولتی چی میخواین، چه شغلی. از یه طرف هم بگه که شما چه شغلی آمادگی دارین. نداریم اینو.
بله.
میخوام عرض بکنم که ببینید تمام این امکاناتی که در دنیا داره دادیم، دنیا نه، آمریکا کانادا فرق میکنه، یا من اروپا رو من بیشتر دارم مطالعه میکنم، و اون قوانینی که ما داریم الان البته ناقص قانون ما، عرض کردم ما نباید وام عادت بگیم ملت وام بدن بچه دار، این بده، این خیلی بده. ولی میتونیم اونهایی که علاقه مند هستن به فرزند آوری، ما ببینیم الان ما دو تا مسئله داریم، یکی یه تعداد هستن علاقه دارن فرزند زیاد بیارن امکانات ندارن، یه دم داریم مثلا علاقه ندارن، ما حالا بریم اونا رو قانع بکنیم هم یه بحث دیگه ایه. برای این اونو باید انجام بدیم. برای اینی که آمادگی داره، آقای مجری عزیز ما، برای اینی که آماده داره قانون درست اجرا نمیشه، فرمایشات آقا درست اجرا نمیشه، امکانات هم داریم، پول هم. من اصلا اعتقادی ندارم که تحریم و اینها، بحثای جدا خودش داره ها، اما برای این کار پول کافی داریم.
درست
میتونیم بله از نعمت که داریم امکانات، ولی نواقصمون هم زیاده. اما در ارائه این کمک ها به مردم ما یک جایی قطار از ریل خارج شده. این قطار رو باید برداریم بیاریم سر جاش بذاریم.
متشکرم از شما آقای دکتر، از شما متشکرم، ممنونم که در این بحث شرکت کردین. اگر صدای ما رو میشنوم مسئولین اقتصادی، مسئولین بانک ها، به جوان ها سخت نگیرین. متشکرم از شما که همراه این برنامه بودین. با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما.
مستقیم میبره به کوچه باغای شیراز.
اما و قصار فراموش بکن، تو بستونا وقت غزل خوندنه.
پاشو همین حالا بیا شیراز که وقتشه.
گل به چمن باز اومد، بلبل به آواز اومد، سازونه با سردهید یارم به شیراز اومد.
همراهمون باش با رویداد ملی ایران جان.
دیگه آهنگ غم و غصه خریدار نداره.
چرا؟ سفرنامه ایران جان رسید به فارس.
گل به چمن باز اومد، بلبل به آواز اومد، ساز و لباس دهید یارم به شیراز اومد، ساز و لباس دهید یارم به شیراز اومد.
19 تا 25 مهر ماه میزبان شماییم با رویداد ملی ایران جان، فارس ایران.
رادیو تهران، صدای پایتخت. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. رادیو تهران، صدای شما.
رادیو تهران در همه جای ایران، در همه جای جهان، با ایران صدا.
یعنی الان از سیستان بلوچستان داری ما رو میشنوی؟
وای نه، چه قشنگ.
بله. چجوری ما رو میشنوی از سیستان بلوچستان؟
ایران صدا.
ایران صدا، پل طلایی رادیو تهران با مخاطبان. ایران صدا نقطه آی‌آر.
از بخیر از پخش رادیو تهران، همچنان در خدمت شما هستیم. از دل غزه، شهری زخمی اما زنده، مردی برخاست که نامش با مقاومت پیوند خورد. یحیی سنوار، فرزند اردوگاه خان یونس، مردی که درد آوارگی را با گوشت و پوست حس کرد. در سایه خیمه ها میان کودکان بیپناه بزرگ شد و سوگند خورد که روزی این خاک را آزاد خواهد کرد و در مسیر به شهادت رسید. عصر خوبی رو براتون آرزو میکنم شنوندگان محترم شبکه رادیوی تهران. سپاسگزارم که کماکان با ما هستید در بخش دوم برنامه ها که تا ساعت 22 روی همین موج رادیویی اف ام ردیف 94 مگاهرتز ای ام 1332 کیلوهرتز ادامه داره. در ادامه همراهی دعوت میکنم شنوندگی برنامه مهدیه باشید.
سلام علی آل یاسین.
ساحل چشم من از شوق به دریا زده است، چشم بسته به سرش موج تماشا زده است. جمعه را سرمه کشیدی مگر برگردی با همان 300 دلتنگ نفر. زندگی نیست، ممات است، تو را کم دارم. دیدنت ارزش آوار شدن.
مهدی دولت مهدویت، حجت الاسلام، آبدینی.
وقتی خدای سبحان فرمود که اینی جائلون فی الارض خلیفه، قال و تشعلو فیها من یفسد و فیها و یسفک الدماء. از کجا فهمیدن؟ این که خلیفه یعنی کسی که صفات مستخلفشه، یعنی خدا، خلیفه خداست. این خلیفه گفت خدا فرمود اینی جائلون فی الارض خلیفتن، میخوام تو زمین خلیفه. اینا دیدن بین زمینی بودن و خلیفه ناسازگاریه. خلیفه یعنی استعداد نامتناهی، فی الارض یعنی عالم متناهی. اگر استعداد نامتناهی تو زمین متناهی بیاد چی میشه؟ فساد، جنگ، خونریزیه، اصلا امکان نداره. یه نفر انسان هم تمام دنیا، امام میفرمود یه نفر انسان هم تمام دنیا براش کمه، چون انسان تقاضای نامتناهی دارد، دنیا متناهیه. یه نفر انسان هم برای شما دنیا کمه، چه برسه به این که بخوان چی باشن؟ میلیارد ها انسان بخوان تو اینجا زندگی بکنن و همه رو میخوان. هیچ کسی در حقیقت نیستش که نه، چون استعدادش رو خدا بهش داده، توان شده، منتها نگفته تو دنیا فقط اجابتش. اگر عبور تو بدن و نظام دنیا میشه فسان، اما میگه این خلیفه هست، بعد اونجا علم آدم الاسما، یعنی همون نظام آخرتی در دنیا. پس نظام استعدادهای انسان در دنیا اجابت میشود. در دولت مهدوی اون نظام تفکری که عرض کردیم، نظام تفکری نه فکر ذهنی فقط، نه فقط علم حصولی، بلکه این نظام، نظام چی هستش؟ تفکر تمدنی هست که با علم حضوری همراه میشود. این پاسخ رو به انسان میده، انسان تمام مراتب یقین رو تو اون دولت انسانها به استعدادشون طی میکنند. این نگاه اگر که خوب تبیین بشه عنوان آخرین دولت خیلی زیباست. نظام ملک زمان ظهور اینجوری است، قابل تشبیه با این در خط ملک ها نیست. تعبیری که علامه طباطبایی فرمود خیلی زیباست که دنیایی هم که قرآن به ما وعده میده، اسلام به ما وعده میده، دنیاش هم با این دنیایی که این دیگران میفهمن متفاوته. نه اینکه این دنیا رو دارد به اضافه، نه اینجوری نیست، اصلا دنیای او هم آخرتی، دنیای او هم آخرتی، یعنی نگاه به دنیا به عنوان نازله آخرته، نه به عنوان در حقیقت این دنیاست با اونا مشترکی، ما یه آخرت داریم که اونا ندارن. نه اینجوری نیست، یه نگاه هست به هر دو. لذا همین دنیا میشود آخرت، همین دنیا، همین بدن تو بود با همین انسان تو همین بدن وارد آخرت میشود. تعبیر خیلی تعبیر دقیقه که این نازل بودن دیده میشود و حقیقت نازله که و این من شئ الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. این حقیقت حشر انسان در دولت مهدوی با مرتبه خزائن است در اینجا، یعنی نه اینکه از اینجا میره یه جای دیگری، همین اشیا گسسته، هیچ کدوم از اشیا گسسته نیستن، همه پیوستن به خزائنشون تو اینجا، ولی ما همه رو گسسته میبینیم. تو دولت مهدوی حقیقت عالم پیوسته دیده میشود. این پیوسته دیدن باعث میشه هیچ غفلتی در انسان ایجاد نمیشود، همه چی مذکره، همه چی در تا مذکر شد میشه آخرت. هر جایی که نسل الله شد میشه دنیا، هر جایی که ذکر شد میشه آخرت. عالم دنیا استون این عالم جان غفلت هست، عالم دنیا بر اساس قفلت استوار شده، هر جا قفلت نباشد همونجا آخرته، نه یه جای دیگری میبرن آدم رو. یعنی این دنیا وقتی تو اون مرتبه خزائنش دیده شد، و وقت اگر این رو باور کردیم، اون موقع باید فکر کنیم چی جوری میشه حاکمیت تمام مراتب خزائن رو آشکار کند. دقت میکنید؟ بعد مثلا میبینی یکی از نازله های این بحث میشه چی؟ این که در اونجا استکاک بین موجودات نیست، به طوری که همه عالم همه اونچه را که در بردارد آشکار میکند، معادن، خزائن، نمیدونم هر چی که دارند آشکار میکنند، همه جا سرسبز است. بین مدینه تا مکه رو باید وقتی کسی قدم میزند جای خشکی پیدا نمیکند پاشو بذاره اونجا، همه سبززار است، همه در حقیقت چمنزار است، همه سرسبز است. یعنی تمام عالم به تمام استعداد چی میشه؟ ظهور و بروز پیدا میکنند، نه اینکه جای خوش استعداد فعلیت رسیدن نیست. دقت میکنید؟ اما استعداد فعلیت رسیدن، کمال استعداد به فعلیت رسیدن برای انسان این میشود، اون معادنش هم سر جای خودش، جایی که انسان اونجا حضور ندارد اونجا جای معادنش هم باقی میماند. نگاه به این که در دولت مهدوی این نگاه میخواد محقق بشود، لذا این دولت خیلی لوازم میخواد، خیلی مقدمات میخواد. یکی دو و من این است که اگر این نگاه باور شد برای ما که دولت مهدوی یعنی اون نگاه تمدنی عظیم، اون نگاه تفکری عمیق، اون نگاه تذکری آخرتی با خزائن، تجلی عالم با خزائن و توحید، اگر این شد افق حرکت ما رو به اون سمت الان معلوم میکنه چگونه باید باشه.
خداوند به وسیله تو حکومت یکی از سالهان را در گوشه از زمین به نمایش گذاشت تا زیبایی حکومت الهی را به آیندگان نشان دهد.
ولی هنوز بسیاری از مردم دنیا در گمراهی و ضلالت و فقر به سر می‌برند.
صالح موعود که آمد، همه دنیا را چون مردم مصر هم از گمراهی و فقر نجات خواهد داد و هم از سلطه ستمگران و زورمندان.
او کیست؟ کی خواهد آمد؟
آنگاه که پیامبر خاتم آمد، منجی موعود نیز خواهد آمد. جهان یک حکومت و منجی موعود حاکم آن خواهد بود. و او عدالت را در سراسر جهان گسترش خواهد داد.
مهدیه برنامه‌ای در باب مهدویت و ظهور منجی عالم بشریت از رادیو تهران. شنبه تا چهارشنبه 21:45 تا 22 از رادیو تهران. مهدیه
یعنی ما باید چگونه حرکت بکنیم؟ اون معیارها و اون هدفگیری ما که میخواییم به اون مسیر حرکت بکنیم، حاکمیتمون رو به اون مسیر سوق بدیم، معیارهاش باید چگونه باشد؟ اگر اون روشن شد، اون وقت اینو میتونیم چکار بکنیم؟ هدفگیری رو بکنیم تا مسیر رو روشن بکنیم. تا اون روشن نباشد، این مسیر و هدفگیری و اون چی که باید به عنوان معیارها در اینجا مطرح بشه معلوم نمیشه. لذا میبینیم گاهی میزنه، مثلا میگن فکر میکنن که باید رفاه فقط شدید باشد، نمیگیم نباید باشد رو، اما میزنن به این که این باید باشد. گاهی میزنن به این که باید کار فرهنگی فقط بشود. یعنی این نگاه اگر جامعه نباشد، معلوم نباشد، اون موقع توی راهی که میخوایم حرکت کنیم، حتی اگر کسانی که تو مسیر قرار میکنن حرکت بکنن هم اهل واقعا خدمت و اخلاص باشن، باز میبینیم نمیدونن چجوری حرکت بکنن، چون این افق تدوین نشده. این نگاه و یه نگاه دیگری هست که آخرین دولت خیلی حرف برای گفتنه. حالا آخرین دولت خیلی حرف داره. آخرین دولت وقتی که بیان میشه یعنی افق بشر. میدونید که مثلا الان تفکرات بشری افق نداره، یا اگر افقی رو ترسیم میکنند افق خیالی است که خودشونم باور ندارن، احتمال میدن. میدونید این چقدر مهمه؟ یعنی بشریت برای نهایت حرکت بشر طرحی ندارد. اگر هم گاهی ادعای طرحی میکند خودش یقین ندارد. یعنی ببینید همون متفکرینی که اینا ارائه میدن به ادنا چیزی فرو میریزه فکرشون، بلا فاصله ببینید مدینه فاضله شون بلا فاصله ببینید که تغییر میدن. یعنی چون ندیدند، یه تصوراتی رو میکنن از اون چی که الان دیدن، بهتر میکنن این رو با تصوراتشون، او وقت این رو به عنوان مدینه فاضله. اما اینجا یه مدینه فاضله است، یک در حد افق نگاهی است که خدای سبحان ترسیم کرده، به وحی ترسیم شده. این میدونه چقدر برای نظام وجودی اسلام و شیعه دست آورده که ما یه همچین افقی رو داریم. یه بحث ساده ای نیست، اونم با یقین. کلیاتش رو با یقین داریم، ممکنه تو جزئیاتش بگیم همش یقینی نیست برای ما و معلوم نیست، اما اصل مسئله، اون اساس مسئله، معیارهای اساسی مسئله قطعی و یقینیه که این دولت دولت متقین است، این دولت دولت در حقیقت صالحین است، این دولت دولتی است که عاقبت للمتقین، این دولت قطعی است، حتمی است، شک و شبه آخرین دولت است، پس از این دیگه دولتی امکان پذیر نیست. اینا جزء قطعیاتشه. بحث خیلی در این حال که کاربردیه و جدیه، امید بخشه چقدر. یعنی انسان با این نگاه چقدر امید پیدا میکند، امروز ما رو وضع اون رو روشن میکند، افق حرکتمون رو روشن میکند. یعنی اینا رو اگر با هم دیگه ببینیم میتونه برای انسان این نگاه های معرفتی روایات رو آیات رو خیلی دقیق و عمیق بکنه و به هم مرتبط بکنه. انشاءالله خدای سبحان ما رو به طریق اون حاکمیت متقین در عالم قرار بدهد، وظایف ما رو در رسیدن و زمین سازی برای ظهور حضرتش انشاءالله مهیا بکند و ما رو به اون وظایف انشاءالله مقید بکند و عامل بکند. دل حضرت رو از ما خوشنود بگرداند.
اللهم كن تبارك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين
وليا وحافظا.
حافظا وقائدا وناصرا.